و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران بزرگوار، برادران گرامی، خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم و آرزو میکنیم خدای بزرگ شایستگی فهم قرآن و توفیق عمل به آموزه های نورانی قرآن کریم رو به ما عطا کنه و زندگی ما رو در دنیا و آخرت با قرآن کریم پیوند بزنه، ما رو در راه قرآن و راه اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بداره و به همه ما و نسل ما و اهل ما و دوستان ما و بستگان ما و مردم ما و جوانهای ما توفیق حشر و نشر با قرآن عطا کنه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما در سوره مبارکه فستاد مرحله اول کارمون فهم آیات سوره هست. در تدبر هر سوره ای گام اول من فهم آیات، گام دوم تشخیص سیاق ها، گام سوم جنبندی سیاق ها، گام چهارم ارتباط سیاق هاست. فعلا گام نخست رو داریم برمی‌داریم که فهم آیات. فقط سعی می‌کنیم در هر آیه ای به نقطه درک خودمون رو برسانیم. نقطه درک نقطه ایست بعد از فهم. انسان گاهی یک آیه رو میفهمه، کلمات رو بلده، جمله رو بلده، ترکیب کلمات رو میدونه، اما هنوز به درک نمیرسه. الحمدلله تا آیه 252 که اومدیم جلو، تصورم بر اینه که الحمدلله سعی شد تو هر آیه‌ای به نقطه درک برسیم. خود این یک عطیه الهیه، لطف خداست. گوشی‌ها رو می‌فرمایند که روی پرواز باشه، به خاطر اینکه پخش مستقیم دارن یه مقدار ممکنه امواجش باعث اختلال بشه. توی همین دور اولمون که درک فهم و درک آیاته، تا آیه 252 اومدیم. آخرین آیاتی که درش سیر می‌کردیم مربوط به قتال بود و در جریان قتال اومد مثل زد به قومی از اقوام بنی اسرائیل که به هر حال بعد از مدتی که فرار کرده بودند، از ترس مرگشون از قتال فرار کرده بودند، بعد از مدتی خداوند اونها را احیا کرد و اینکه اینها از پیامبر زمانشون که حضرت اشمائیل بود خواستند که برای اونها ملکی را برای جنگ و برای قتال مبعوث بکنه، انتخاب بکنه. او هم این کار رو انجام داد و جریاناتی که هفته گذشته خوندیم تا اینکه رسید به اینجایی که فهزموهم به اذن الله. این جریان به هر حال به فرماندهی حضرت طالوت که از طرف حضرت اشمائیل انتخاب شده بود به عنوان فرمانروا، به فرمانروایی او، به فرماندهی او جنگیدند و کفار رو، دشمنان خدا را شکست دادن. تو این جریان داوود علیه السلام هم خوش درخشید. جالوت که فرمانده لشکر مقابل بود را داوود علیه السلام کشت و به همین خاطر خدا به او ملک و حکمت عطا کرد، یعنی هم فرمان روایی هم پیامبری، و از آنچه خودش میخواست به او یاد داد و بحثی که در آیه 251 گذشت. در آیه 252 این جریان رو، این داستان خدا با این بیان جمع‌بندی فرمود: تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین. این آیات خداست، اینم خوندیم جلسه قبلی که آن را به حق بر تو تلاوت می‌کنیم و قطعا تو از مرسلینی، تو هم یکی از همین تباری، از همین تبار. این تباری که در آیات قبل معرفی کرد کی بود؟ حضرت اشمائیل، حضرت طالوت، حضرت داوود و حتی من بعد موسی حضرت موسی علیه السلام تبار انبیا و فرمان روایان الهی انک لمن المرسلین، این آیات را به حق بر تو تلاوت میکنیم و تو قطعاً از این فرستادگانی، از همین تبار هستی. خب این داره کد میده، یعنی امروز هم به وسیله تو همون اهداف، همون برنامه ها، همون فرهنگ قتال باید چی بشه؟ دنبال بشه، قتال با کفار و مستکبران و زورگویان، تا بالاخره حق در جهان مستقر بشه و عدالت برپا بشه. به دنبال این آیه میفرماید تلکر رسول، این که گفتیم انک لمن المرسلین، قطعا تو از مرسلان هستی، از فرستاده ها هستی. میخوام راجع به اون رسول صحبتی با تو بکنم. خدا به پیغمبر میفرماید تلکر رسول، اون رسولان الهی، ولی همه در یک تراز نبودند. فضلنا بعضهم علی بعض، ما بعضی را بر بعض دیگر فضیلت دادیم، برتری دادیم. با توجه به سیاقی که درش بودیم، همین فضیلت و برتری که در باره رسول اتفاق میفته برمیگرده به میزان اون اخلاص و اراده‌ای که خدا بهشون توفیق میده برای پیشبرد اهداف دین. همه در یک تراز نیستن، همه معصومن، همه محبوبن، همه رسولن، همه مقبولن، این به جای خود، ولی ترازشون فرق داره. به هر حال یک کسی اولوالعزم است، یک کسی یه درجه پایین تری داره. باز تو خود اولوالعزم ها رتبه ها فرق میکنه، تو درجات پایین تر باز رتبه ها فرق میکنه. فضلنا بعضهم على بعض منهم، حالا این رسول اعم از این که من کلم الله، از بین این پیامبران کسانی هستن که من کلم الله، خدا با او چیکار کرده؟ سخن گفته، که بلافاصله ما رو یاد حضرت موسی علیه السلام میندازه که کلیم الله هست، خدا با او سخن گفت در کوه طور، خودش رو به او معرفی کرد، من پروردگار تو هستم، فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا، با او صحبت کرد، چیه دستت؟ اسام گفتگو بین اونا رد و بدل شد، منهم من کلم الله. بعد و رفع بعضهم درجات، و به بعضی درجاتی اضافه کرد، رفعت داد اونها را به درجاتی. پس معلومه اینجا من کلم الله خودش یک درجه است، بعض دیگر هم به درجاتی دیگر رفعت یافتند به غیر کلم الله، همه با کلم الله درجه نیافتند. رفع بعضهم درجات، دیگه اینو اجمالی گفت، تا رسون به و آتینا عیسی ابن مریم البینات. ببین از من کلم الله که حضرت موسی است، بعد رفع بعضهم درجات که بعد حضرت موسی است، تا برسد به کی؟ حضرت عیسی علیه السلام، که آتینا عیسی ابن مریم البینات. خب برای حضرت عیسی چیکار کردی؟ برای حضرت عیسی و ایدناه به روح القدس، حضرت عیسی را با روح القدس تأیید کردیم. این در واقع اون عنایت ویژه ایست که خدا به کی کرد؟ به حضرت عیسی. ایدناه به روح القدس، روح القدس چی هست چی نیست راجبش زیاد صحبت شده. بعضی گفتن روح القدس فرشته خاصی است از فرشتگان الهی، بعضی گفتن حضرت جبرائیل است، خدا حضرت عیسی را به وسیله او تأیید کرده، حمایت کرده. اما اگه به قرآن کریم نگاه کنیم، وقتی حضرت عیسی علیه السلام رو میخواد معرفی کنه، میگه ایدناه به روح، اید تو که به روح القدس، تو کلم الناس فی المهد و کهلا. بعد همین جوری چی 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 معجزات حضرت عیسی را ذکر میکنه. حضرت عیسی علیه السلام معجزاتی ویژه دارد در بین انبیای الهی، معجزات او ویژه است. مثلا هیچ کس از بین انبیای الهی نقل نشده که کاری را که خدا خودش انجام میده، خلق، انی اخلق من الطین، چی تعبیرش چیه اونا که حافظن؟ من الطیر؟ که هیئت الطیر، انی اخلق من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. تعبیر، حالا این اگه من اشتباه کرده باشم اصلاح کنید چون آیه قرآنه، من از گل یک مجسمه ای میسازم مانند پرنده، بعد در اون میدمم، جون میگیره به اذن الله. این کار دیگه کاریه که مستقیم کار کیه؟ خود خداست. خدا به دست حضرت عیسی اینو جاری کرد. یا زنده کردن مرده، مردگانی که سالها از مرگشون گذشته، اونو زنده کنی، نقل شده 70 سال از مرگش گذشته، او زنده بشه، حیات پیدا کنه، از قبر بیرون بیاد، با مردم صحبت بکنه. خب اینا واقعا اتفاقاتیه که ویژه است، یعنی معجزات حضرت عیسی علیه السلام ویژه است. بعید نیست، سلام علیکم، بعید نیست که کسی بگه روح القدس لزوماً یک فرشته خاص نیست. روح همون کلمه ایجاد است که کلمه ایجاد را در حد قدس، یعنی در حد پاکیزه و اعلا، خدا به حضرت عیسی عطا کرد. ایدناه به روح القدس، یعنی ما او را طوری مورد تایید قرار دادیم که مثل این که کلمه ایجاد ما به زبان او جریان میافت و عمل میکرد. کلمه حیات، کلمه ایجاد، گل بشود موجود جاندار، مرده 70 ساله حیات پیدا بکنه. ایدناه به روح القدس. حالا بگذاریم، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، این کلی کلیه ماجرا. منهم من کلم الله داره تفصیل میده، همین تلکر رسول داره توضیح میده از منهم تا روح القدس. منهم من کلم الله، یک، رفع بعضهم درجات، دو، سلام علیکم، و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس، سه، از منهم من کلم الله تا آخر روح القدس شرح تلکر رسول و فضلنا بعضهم علا بعض. خب حالا چرا این مقدمه رو بیان کردی خدایا؟ ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. اگر خدا خواسته بود، ببینید داره به چه شبهی جواب میده، شبهه اینه، خدایا چرا طوری رقم نزدی ماجرای رسالت را که مستلزم قتال نباشد؟ و تو که این همه آیه، نشانه، قدرت، چرا از طریق قتال پیش بره؟ خدایی که میتواند یک حضرت تالوتی را مبعوث کند به فرمان حضرت اشمعیل که آیه و نشانه ملک این تالوت این باشد که تابوت بیاید، در حالی که کیا حملش میکنن؟ ملائکه حملش میکنن، در اون تابوت آرامشی الهی باشد و بقیه ای از ماترک آل موسی و آل هارون باشد. خدایی که میتونه این کارا رو بکنه، پس علالقاعده اگر میخواست، اگر خواسته بود، میتونست کاری کنه که بدون نیاز به قتال مردم به رسول چیکار کنن؟ ایمان بیارن. مثلا دیگه نیاز نباشه به جنگ و دعوا و اینا. ولی اگر این بود دیگه، یعنی در حقیقت مثل اینکه آزمایش چی شده بود؟ منتفی شده بود. آها دیگه آزمایشی در کار نباشه. خدا داره به این شبهه جواب میده. ببینید میگه همه رسول، بله ظرفیت های رسول بالا بود، درسته درجاتشون فرق میکرد، اما از من کلم اللهش بگیر تا حضرت عیسی که با روح القدس حمایتش کردیم، همه ظرفیت های متعالی داشتند. ولکن ولو شاء الله، اگر خدا خواسته بود که نخواسته، لو شرطیه چیه؟ امتناعیه است. اگر خدا خواسته بود که نخواسته، مقتتل الذین من بعدهم، دیگه آدمایی که بعد این رسول آمدن با هم جنگ نمی کردند، اونم من بعد ما جاءت هم البینات. یعنی اگر خدا خواسته بود بینات این رسول کافی بود که دیگه نیازی به جنگ و قتال نباشد. پس چه شد که جنگ را افتاد؟ ولکن اختلفوا، خدا میدان اختلاف رو باز گذاشت، یعنی به آدم ها چی داد؟ اختیار داد که بپذیرند یا نپذیرند. فمن هم من آمنه و من هم من کفره. خدا جوری قرار نداد که وقتی رسول او آمدند دیگه طوری بشود که کسی فرصت کفر پیدا نکند. خدا فرصت داد ایمان بیارید یا کفر بورزید. خب اگر قرار به این است که خدا فرصت ایمان یا کفر بدهد، یکی از لوازمش هم چیه؟ بگید قتال دیگه. اگر بنابر این است که امتحانی شکل بگیرد، یه عده به رسول ایمان بیارن و در راستای اهداف رسول حرکت کنن، یه عده کفر بورزن و جلوی اهداف رسول را بگیرند، قهرن چی پیش میاد؟ رویارویی و جنگ و نزاع پیش میاد. پس یا باید امتحان جمع بشه که قتال نباشه، یا اگه امتحان هست قتالم هست دیگه. اگه قرار آدم ها اختیار داشته باشن که به انبیا ایمان بیارن و یا کفر بورزند، خود به خود عالم به دو جریان تبدیل میشه: جریان موافقان انبیا و اهداف انبیا، جریان مخالفان و کافران به انبیا و اهداف انبیا. اینا دنبال تأمین عدالت در جهانن، اینا دنبال مانع شدن و سودجویی از عالمند. علل قاعده جنگ و نزاع هم پیش میاد، قتال هم پیش میاد دیگه. پس دیگه به خدا نگید خدایا چرا با اون قدرت الهی خودت که پیغمبران را یکی بر دیگری بگید رفعت بخشیدی، با یه عده صحبت کردی، یه عده را به روح القدس حمایت کردی، یه عده را نمیدونم درجات دادی، چرا با اون قدرت الهی خودت فیصله قضیه را فیصله ندادی، قال قضیه را نکندی، قتال را جمعش نکردی؟ در اون صورت باید امتحان را جمع میکردم. ولیکن اختلفو، من میدان اختلاف دادم. فمن هم من آمنه و من هم من کفره. درسته از بین انبیا همه درجاتن، من هم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات ایدناه به روح القدس، اما تو مردم همه این نیستن که من هم من آمنه و نصره، نه، یه عده آمنه یه عده کفره. خب حالا دوباره لو شاء الله تکرار میکنه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، بله اگه ما خواسته بودیم قتالی در نمی گرفت. چرا؟ یعنی قتالی بین مؤمن و کافر در نمی گرفت، منظور خدا اینه؟ منظور خدا اینه؟ نه، اگر خواسته بودیم اصلا فرصت اختلاف و ایمان و کفر نمی دادیم تا قتالی صورت بگیرد، یه دست می کردیم مردم را، همه ایمان بیارن دیگه، همه ایمان بیارن تموم بشه. ولکن الله یفعل ما یرید، ولکن خدا انجام میده آنچه را که اراده میکند. یعنی اراده او تعلق گرفته است به اینکه از انبیا حمایت کند، ولکن به مردم فرصت بدهد که یا بپذیرند و یا نپذیرند، و در اون صورت لازمه این ابتلا و امتحان شکلگیری عرصه قتال و رویارویه، و اون وقت مؤمنانند که باید تو صحنه قتال و رویارویی از خودشون جنم نشون بدن. یه امتحان اینجوری بالاخره مؤمنا دارن. دقت کنید ما تو فضایی هستیم که تو آیات قبلی ما ببینید برمیگردم میرسم به اینجا که خدا یک علمتر الالذین خرجویی فرمود که بگد به ما چی؟ و قاتلو فی سبیل الله. بعد داستانه، بعد اون قاتلو را با منزل الذی یقرض الله پشتیبانی کرد، بعد رسید به داستان ملأ بنی اسرائیل من بعد موسی، چه شد. اینا بالاخره رفتن مواجه شدند و شکست دادن دشمنان خدا را در نهایت. گرفتید ماجرا را؟ بله گرفتیم. خب پیغمبرم این آیات خداست، بر تو میخوانیم به حق، انک لمن المرسلین، یعنی تو هم از این قاعده مستثنا نیستی. همون قتالی را که انبیای قبلی باید ساماندهی میکردن در مقابل دشمنان خدا، تو هم باید ساماندهی بکنی. آقا من رسولم، نمیشه با ما مثلا یه جور دیگه حساب کنی؟ همینجوری مثلا ما اینجوری کنیم همه مردم دنیا ایمان بیارن دیگه اصلا نیازی به قتال نشه؟ میگه رسول محترمن، همه رسول قبلی هم محترم بودن، چه اینکه تو هم محترمی. تلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. ولی همه این باعث نمیشه که قتال نباشد. بله اگر خواسته بودیم قتال نمیشد، اصلا ایمان و کفری نمیشد که قتال بشود، ولیکن ما فرصت دادیم اختلاف شکل بگیره، ایمان و کفری شکل بگیره، خود به خود قتالی هم شکل میگیره دیگه. تو هم باید تو همین چارچوب خودتو تعریف کنی، گریزی از این نیست. یعنی این آیه به زمینه آیات قبلی یه مشکل ذهنی را داره از ما برطرف میکنه. در یک مناظره ای که یه بار شکل گرفت، بعضیاتون مطلعید، بین ما و یه بنده خدایی که مثلا میگفت نباید خشونت رو منتقد بود، نباید باشه، و جهاد و قتال و اینا رو به یه معنای ذیل چی تعریف میکرد؟ ذیل خشونت تعریف میکرد. باید گفتگو کنیم، باید تبلیغ کنیم، باید فرهنگ سازی کنیم، که در اونجا من با استناد به همین آیات قرآن به او اینجوری عرض کردم، گفتم همه درست، باید گفتگو کنیم، فرهنگ سازی کنیم، تبلیغ کنیم، همه را انجام دادیم و کفار حاضر به قبول حق نشدن. نه فقط حاضر نشدند، آمدن در مقابل حق قد علم کردن. چه کنیم؟ تکلیف چیه؟ میخوام تو دنیا ایمان نباشد، چه کنیم؟ حالا ما میدونو خالی کنیم، تسلیم بشیم، بگیم پس دیگه حالا چون شما نمیخواید هیچی، یا نه برابر پای حق بجنگیم؟ اونی که شما میگید اسمشو میذارید خشونت، اسم جهادو میذارید خشونت و به عنوان اینکه خشونت هست نفیش میکنید، مرزش کجاست؟ یعنی تا اونجایی که حتی ما راضی بشیم به اینکه در کل عالم حکومت شیطان برپا شود و کل عالم با منطق شیطان اداره شود و مؤمنین هم تسلیم شیطان بشند. یادتون میاد یکی از آیات سوره را که داشتیم میخوندیم روش مانور دادیم، بحث کان الناس امتن واحده، اونجا بحث اختلاف رو مطرح کردیم، ولی اختلاف پیش اومد، اختلاف در چی بود؟ قسط. مردم امت واحده بودن، همه حق برخورداری دارن، یک عده که آمدن دست رو عالم گذاشتن و میگن ما حق داریم و بقیه را برده های خودشون میخوان، اینا چه کار بایدش کرد؟ از اینجا بود که انبیا آمدن به بشر کمک کنن که به حق انسانی خودش در این عالم بگید برسد. انبیا برای دفاع از حقوق بشر آمدند، ولی نه حقوق بشری که شما نوشتید و خودتون رو بشر حساب کردید. انبیا آمدن تا انسان‌ها به سهم خودشون از مادیات و سهم خودشون از معنویات و سهم خودشون از رشد، از کمال، از انسانیت برسند. خب وقتی یک عده‌ای با انبیا مقابله میکنن، در حقیقت با چی دارن مقابله میکنن؟ با همون قسط. با خود پیغمبر اکرم سر چی درگیر بودن؟ بعضی ها خیال میکنن دعوا سیاسی نبوده، یعنی واقعا یه چیز اعتقادی محض بوده. پیغمبر میگفته خدا یکیه، اینا میگفتن خدا چند تایه، دعوا فقط همین بود. نه بابا، پیغمبر که میگفت خدا یکیه، نتیجهی که ازش میخواست بگیره اینه که آقا این نظام طبقاتی که شما درست کردید و دارید ظلم را به نام دین انجام میدید، نهادی نمی کنید، این نظام طبقاتی با توحید جور در نمیاد. آقا بله یه عده برخوردارترن به شکل طبیعی، اون یه بحثیه، اما اینکه شما بیاد خط کشی کنید عالم رو، برای خودتون حقوق ویژه قائل بشید، انسانها را به بردگی بگیرید. حالا بردگی مدلش عوض شده، ولی الان برده نمیگیرن از تو کشورهای مختلف ببرن تو کشورهای خودشون مثلا به خرید و فروش بگذارن، ولی کل یک کشور را برده میکنن، مردم یک کشور را میکنن کارگران روزمزد بخور نمیر اقتصاد جهانی خودشون، بدتر از نظام بردهداری گذشته و پیچیده تر از اون، پیچیده تر از اون. خب وقتی که توحید میاد، توحید بغلش قسط و عدله. اونی که قسط و عدل رو تحمل نمی کنه توحید رو هم تحمل نمی کنه. اگر او رفته سراغ دو خدایی و چند خدایی برای این بوده که از زیر بار مسئولیت قسط و عدل بگید فرار کنه، خودشو توجیه کنه. انبیا با این مخالفه، انبیا با این مشکل دارن خود به خود. پس وقتی انبیا میان، اونایی که به انبیا ایمان میارن اونایی هم که حاضرن ذیل تعالیم انبیا در راستای هدف انبیا که همون برپایی قسط و عدل است بگید حرکت بکنن. کافران اونایی هم که مخالفشن، جنگ میشه دیگه، قتال دیگه لازمه طبیعی همچین وضعیتی است. خب تمام. حالا بحث قتال در قرآن کریم دو قلوش چیه؟ انفاقه. چون اصلا قتال اولا خودش از شاخه های انفاقه، قتال گذشتن از جان و مال تو راه خداست، خودش از شاخه های انفاقه. این اولا. ثانیا بی انفاق قتال برپا نمی شود. اصلا قتال جفت و دو قلوی انفاقه. سوره حدید رو نگاه کنید، همین سوره چند آیه قبلش رو نگاه کنید، اینجا که فرمود قاتلو فی سبیل الله، بلا فاصله بعدش من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. حالا اینجا هم بعد از اینکه قتال را تبیین کرد، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای کسانی که ایمان آوردید انفاق کنید از آنچه ما به شما رزق دادیم، روزی کردیم، انفاق بکنید. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاقه، انفاق کنید قبل از این که بیاید روزی که در اون روز دیگه خرید و فروشی وجود ندارد. ولا خله، رفاقت و پارتی و این با من آشناس فلان جا آشنا داری یا نداری و اینا وجود نداره. مثلا تو قیامت واسه طرف حکم جهنم زدن، در به در بره اینور، این دربانای جهنم آشنایی چیزی سراغ نداری؟ لااقل یکم آبخونک مثلا بیارن. نه، آشنا وجود نداره. ولا خله ولا شفاعه، اینکه کسی جفت کسی بشه از زیر بار مسئولیت عمل خودش در برود وجود ندارد. ببینید قرآن کریم شفاعت را انکار میکنه. کدوم شفاعت را؟ شفاعتی که نقض قانون چی باشد؟ جزا باشد. ولا شفاعتی که تجسم و تجلی قانون جزا باشه قرآن قبول داره. الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، کسی که رو حساب، شفاعت رو حساب قرآن قبول داره. اما شفاعت بفرمایید پنداری، خیالی، رفاقتی، پارتی بازی، زیر سیبیلی رد کن، حالا ندید بگیر، چیزی نبود، اینا این نداریم. لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. یعنی ای مؤمنان، ببینید چرا ذیل آیه‌ای که مؤمنان دعوت میشوند کافران تهدید میشوند. پیامش چیه؟ یعنی تو روز قیامت کسی که ظلم کرده باشد چی حساب میشود؟ کافر. ظلم این آیه چیه؟ عدم انفاق. یعنی آی مؤمن، یعنی این آیه خلاصه سوره حدیده. آی مؤمن، اگر انفاق مما رزقناکم نکردی ظلمه. و دیگه فردای قیامت تو صف کیا هستی؟ کفار. در سوره حدید جالبه میفرماید یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، بعد یوم یقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میاد جلوتر خداوند میفرماید ولا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین بفرمایید کفروا. یعنی اون کسانی که تو دنیا مؤمن بودن ولی به انفاق تن ندادند، تمکین انفاق نکردند، تو قیامت هم کاسه کافرانند. والکافرون هم الظالمون. قرآن کریم کفر را فقط این نمیدونه که تو بگی خدا نیست یا خدا دوتاست. شما ممکنه اتفاقا نگیم خدا دوتاست، به زبانم بگی خدا یکیه، ولی به قانون و برنامه ای که خدا طراحی کرده برای تأمین عدالت در جهان شما نه باور داری نه به این قانون و برنامه چه میکنی؟ کمک میکنی؟ هیچ جور. خب دیگه این دیگه ادعاییه دیگه، میشه والکافرون هم الظالمون. مؤمنین قبل از این که برسد اون روزی که توش بی نیست، خله نیست، شفاعت نیست، خرید نمیشه خرید. تو این دنیا خیلی از مجازات ها قابل چی هن؟ خریدن هن. تو اون دنیا اینطور نیست. طرف مجازات زندان داره، میره مثلا یه سند گنده ای میذاره، میره وثیقه میذاره، مثلا با وثیقه نجات پیدا میکنه، اما اون دنیا این شکلی نیست. آشنا نمیشه پیدا کرد، شفاعت پنداری و خیالی وجود نداره. خب بگذاریم. این انفقویی که اینجا فرمود از این آیه میره تو بحث آیت الکرسی که الان شروع میکنیم بخوندن، الله لا اله الا هو الحی القیوم. دیگه این بحث آیت الکرسی و بعدش الم تر الی الذی حاجه ابراهیم و بعدش جریان اون عزیر نبی و بعدش جریان بگید قرآن نگاه کنی، جریان چهار تا پرنده هست ابراهیم و بعدش میگه مثل الذین ينفقون اموالهم. ببینید اینجا ما انفاقو داریم، دوباره چندین آیه بعد مثل اینکه ذیل یا ایها الذین آمنو خدا میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم. از یا ایها الذین آمنو انفقو تا مثل الذین ينفقون بگید اموالهم یه آیاتی این وسط آمده. این آیات عبارتند از یک آیت الکرسیه که میخونیم و دعایه بعدیش، بعد جریان مهاجه ابراهیم علیه السلام با نمروده، بعد جریان اون پیغمبریه که گفت چجوری مرده ها را زنده میکنی، 100 سال خدا او را میراند، بعد 100 سال زندش کرد، دید الاغش پوسیده، قضاش تازه است. بعد از اون جریان حضرت ابراهیم و اون چهار تا پرنده و باور به احیاء موتاست، بعدش میگه مثل الذین ينفقون اموالهم. این وسط این آیات چرا آمدند؟ پس اولا از همین اینکه این آیات اومدن تو پرانتز یا ایها الذین آمنو انفقوا و بعدش هم بگید مثل الذین ينفقون که دیگه انفاق میره تا آخرای سوره، این که این آیات اومدن تو پرانتز انفاق قرار گرفتن، یعنی کار کرده این آیات تو کدام فرهنگ باید دنبال بشه؟ تو فرهنگ انفاق دنبال بشه. حالا ببینیم چه ربطی داره؟ خوب دقت کنیم. اینجا مگه نفرمود انفاق اگر میخوای بکنی کسی موفق به انفاق میشه؟ که باور داشته باشه قیامت هست و باور داشته باشه تو قیامت بیع و خله و شفاعت نیست. اگر کسی قیامت رو باور نکرده باشه چرا از مالش بگذره؟ چرا از جانش بگذره؟ و اگر کسی قیامت رو باور کرده ولی به پارتی قائله، یعنی معتقده که مثلا برای نجات تو قیامت تن دادن به نمیدونم قتال و انفاق لازم نیست، با دو تا کار سطحی و سوری هم میشه قیامت رو چیکار کرد؟ خرید، پاس کرد، عبور کرد. دو تا کار سطحی. لازم نیست ما برای این که تو قیامت نجات پیدا کنیم در این دنیا اموالمون را انفاق کنیم، یا لازم نیست برای این که ما تو قیامت نجات پیدا کنیم تو این دنیا در رخاب انبیا از جانمون بگذریم. اینا خیلی گرونه. راه‌های ارزان‌تر داره. راه‌های ارزان‌تر. مثلا حالا یه جایی یه خیرات کوچولی میکنیم، اعطا قلیلا و اکدا، خیالمون راحت میکنیم. یا مثلا فرض کنید یه بالاخره اظهار ارادتی به این بزرگوار، یه اظهار ارادتی به اون بزرگوار، و خلاصه چند نفر از خودمون راضی میکنیم، انشالله اینا هم تو قیامت یه چشمکی میزنن ما رو رد میکنن دیگه. دیگه ما رو که نمیم، منم میخوان نگه دارن. خب پس به این دوتا باوره لازمه. اگر این باور نباشد انفقو سامان نخواهد پذیرفت، فرهنگ انفاق تو جامعه جان نخواهد افتاد. این باوره باید باشه. حالا نگاه کنیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله جز او الهی نیست، جز او معبود معشوقی نیست. الحي القيوم زنده برپا دارنده است، خودش حیه و غیر خود را چه می کند؟ برپا می دارد، یعنی در تمام عالم قیام به ذات الله دارد. او حی است و برپا دارنده است. لا تأخذه سنة ولا نوم. یه وقت میگی بله حی است، اما ما حی میشناسیم که گاهی میخوابد، گاهی چرت میزند. همون که یه حیی گاهی بخوابد، گاهی چرت بزند، یعنی قابل اعتماد مطلق نیست دیگه. همه چیز را نمیشه از او توقع داشت، را در رو هم پیدا میکنه. نه او حیی است که نمیخوابد، نه چرت میزند، نه خواب او را میگیرد و نه نوم. له ما فی السماوات و ما فی الارض. بله ما حی میشناسیم، حی است، ولی مالک همه چی نیست. این حیی است که نمیخوابد، نه چرت میزند، مالک مطلق ما فی السماوات و ما فی الارض هست. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. چی میخواد نزد او شفاعت کنه جز به اذن او؟ از آیه آیت الکرسی مهمترین کارکردش با توجه به آیه قبلش چیه؟ نفی شفاعت پنداری. حالا هی هر روز آیت الکرسی بخون، برای چی داری میخونی؟ هم مهمه یا نه؟ یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. شفاعت نیست اون روز؟ نه نیست. چرا نیست؟ چون الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کی میخواد نزد خدا شفاعت کند جز به اذن خودش؟ بابا اون شفاعتی هم که تو میخوای بهش دل خوش کنی، اذنشو کی باید بده؟ او باید بده. او برای اذن شفاعت شرایط داره. تا تو انفاق نکرده باشی، تا تو از در راه عدالت نقش خودت را ایفا نکرده باشی، تا در رکاب انبیا جای خودت را تعریف نکرده باشی، او هم اذن شفاعت به کسی برای تو نمیده. آخه کی میخواد بدون اذن او شفاعت کنه شما را؟ خدا خداییه که به پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقات، اشرف کائنات، اشرف انبیا هست، به ایشون میفرماید آقا سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اگر خدا نخواد کسی را مورد مغفرت قرار بده، تو هم که پیغمبری استغفار کنی فایده به حالش ندارد. حالا اونا کی بودن که خدا نمیخواست انفاقشون بکنه، نمیخواست اونا را کمک بکنه؟ هم الذین یقولون لا تنفقو. اونایی که دارن در مقابل انفقوی خدا سفارایی میکنن، لا تنفقو را پشتیبانی میکنن، دیوانه شدید میخواید انفاق کنید؟ دیوانه شدید میخواید از مال جانت بگذری؟ اونا کسایی هن که خدا به پیغمبر میگه 70 بارم در یه جای دیگه قرآن استغفار برای اینا بکنی، خدا حاضر به مغفرت اینا نخواهد بود. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. همه اونایی که بخوان شفاعتی بکنن در پیشگاه خدا و همه مخلوقات، حالا اینجا تو این سیاق میشه مشخصا اونایی که میخوان در پیشگاه خدا چکار کنن؟ شفاعت بکنن. همه اونا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا هم پیش روی اونها را میداند هم پشت سرشان را. یعنی کسی، چه اون شافع چه اون مشفوع مشفع، کسی برای خدا امر مخفی ندارد. ولی اونا چی؟ اونا آیا به خدا احاطه دارن؟ خدا بر اونا احاطه دارد. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، آیا اونا هم بر خدا احاطه دارند؟ ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ چیزی از علم خدا را احاطه ندارند. الا بما شاء، مگر اونی که خود خدا اجازه بده، اونی که خود خدا مشیت کنه. با یه همچین کسی طرفی که وسع کرسیه از سماوات ول ارض، با یه کسی طرفی که کرسی او، تخت فرمان روایی او به وسعت آسمان ها و زمین است. ولا یعوده حفظهما، و حفظ آسمان ها و زمین او را به ملالت نمی اندازد، او را خسته و رنجور نمی کند. و هو العلی العظیم، او هم علی است هم عظیم، در رفعت کسی از او بالاتر نیست، در عظمت کسی از او عظیمتر نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب پس ببینید، اگر شما بخواید آیه 255 را تو سیاق ارزیابی کنید، تو سیاق نقطه کلیدی این آیه میشه کجا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. پس این آیه داره با همین منطق توحیدی یه چیزی را نفی میکنه، میگه این شفاعتی که بدون اذن خدا بخواد اتفاق بیفته، این تو فضایی قابل تصوره که ما یه الهی فرض کنیم در عرضش و یا طولش الههای دیگری هم بگید فرض بشه، یه الهی فرض کنیم که حیاتش با نوم یا با خواب یا با چرت مخدوش بشه، یه الهی فرض کنیم که مالک مطلق نباشه، یه الهی فرض بکنیم که عالم به همه موجودات و همه پیش و پس اونها نباشه، یه الهی فرض بکنیم که کرسی او شامل همه به گستردگی همه عالم نباشه، یا یه الهی فرض بکنیم که از اداره عالم گاه گاهی خسته بشه، از عهدش بر نیاد. بله یه الهی فرض کنیم قدش کوتاه، هیکلش ناتوان و خلاصه نارس از این که بخواد عالم را اداره کند. بله با فرض اونجور خدایی میشه خیال کرد که در کنار او یه عده‌ای بیان به غیر قانون او دیگران را چکار کنن؟ شفاعت کنن، به غیر قانون او بخوان دیگران را شفاعت کنن. آره فرض داره. اما اگر چنین خدایی قابل فرض نیست که نیست، پس حتما دیگه شفاعت به این معنا راه نداره. پس بازم یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. حالا والکافرون هم الظالمون رو بگیرید و بحث این آیه رو بگیرید، بیاید سراغ آیه بعد. لا اکراه فی الدین، این آیه رو من باش کار دارم. لا اکراه فی الدین، داره به کی جواب میده؟ لا اکراه فی الدین به من. من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم که پس دیگه مثل این که اینطوری که شما میگی یه راه برای نجات بیشتر نیست، اونم این که من حاضر بشم مما رزقناکم چکار کنم؟ از روزی خودم انفاق کنم و خودم رو تو خط انبیا که قتال با کفار است و غیره قرار بدم دیگه. مثل این که همین راه بیشتر باقی نمونده. گویا میخوای بگی که اگر من این نبودم شفاعت و خله و بیعم که نیست، پس من دیگه چی میشم؟ بدبخت روزگار میشم دیگه. والکافرونه بگید هم الظالمون. آره اینو میخواید بگید؟ این زوره؟ این جبره؟ یه راه بیشتر تو این عالم نیست؟ یه راه بیشتر نیست ولی جبری هم نیست. نمیخوای بری؟ لا اکراه فی الدین. دین زوری نیست، راه اینه. میخوای بری؟ برو. نمیخوای بری میفتی کجا؟ بگو. میفتی کجا؟ تو جهنم. ها؟ نمیخوای بیفتی جهنم؟ راهو برو. بعضیا خیال میکنن اختیار یعنی این که من اختیار دارم این راه را بروم به سوی بهشت یا این راه را بروم به سوی بهشت، یا اینوری بروم به سوی بهشت، یا اینطوری بروم به سوی بهشت. خیال میکنن همیشه باید بروم به سوی کجا؟ اختیار. یعنی از هر راهی بری بهشت میرسی. این مفهوم اختیاره؟ مفهوم اختیار اینه که هر کار خواستی بکن آخرش هم بهشت رو بگیر. نه عزیزم، از این اختیارها خبری نیست. دین اختیاریه، اجباری بگی نیست. نمیخوای بپذیری؟ نپذیر. اما نپذیرفتی نتیجه معلومه، نمیتونی به نتیجه اشکال بگیری. نه من دین را قبول نمی کنم، راه انفاق را نمی خوام برم، در خط انبیا نمی خوام خودم را تعریف بکنم، جهنم هم نمی خوام برم. اینطوری نیست دیگه. لذا خدا میگه ببین من میگم لا اکراه فی الدین، خدا نمی فرماد لا اکراه فی الدین بعدش بگرد که نه جهنمی هست نه بهشتی. میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی راه رشد معلومه، راه غی هم معلومه، راه صلاح و نجات معلومه، راه بدبختی و فلاکت هم معلومه. خب در جایی که راه حق معلومه راه ناحق هم معلومه، اکراه دیگه معنی نداره. ما روشن کردیم، میخوای راه حق رو بری برو برس به سعادت، نمیخوای بری نرو برو به درک، تمام شد. اختیارت به اینه، اختیار به اینه که یا راه حق رو بری به بهشت یا نری بری جهنم. نه اینکه راه حق رو نرم ولی برم راه باطل بازم برم به سعادت برسم. این که اختیار نیستش که، اون نشد، اون تو ذهن توه. اون وقتیه که تو خودت خدا باشی یا خدای مثلا قلابی در درست تو عالم وجود داشته باشه، پارتی وجود داشته باشه، یه چیزی که حل کنه مسئله را، بگه یه قانون دیگری هم برای نجات هست غیر راه سخت یا ایها الذین آمنوا انفقوا، غیر قانون سخت و قاتلوا فی سبیل الله، یه راه دیگه هم تو عالم یه پیغمبری از راه بیاد برسه بگه آقا این پیغمبرای قبلی پدر شما رو در آوردن، پوست شما رو کندن، من یه پیغمبری هستم با امکانات آپشن‌های فوق‌العاده، صبحانم میدم، نهارم میدم، شامم میدم، چیزی هم از شما نمیخوام، نمازم لازم نیست خیلی بخونید، مشروبم خوردید بخورید، طوری نی، من یه راههایی بلدم، میانبره، یه چهار تا ورد اینجوری میگی یه بشکم میزنی میری بهشت. خب اگه از این پیغمبرا کسی تو عالم میتونه فرض کنه، خب اون راهای اونا رو بره. این خدایی که ما میشناسیم هر پیغمبری فرستاده همین حرفا رو زده، هر پیغمبری فرستاده همین حرفا رو زده، پیغمبران نوظهوری که بشریت از تلخی کلامشون آزار نبیند، عرفانهای کاذب، اسلام رحمانی، مسیحیت تبشیری، بیاد صاف صاف وایس نگاه کنه تو چشم خلق الله بگه طرف از ترس جهنم نماز میخونه، یعنی خودخواهی، از این و پا میشه میره مشروب فروشی با رفیقش، یه بنده خدای دیگه با رفیقش، میگه رفیقم پول نداره بذار من باش برم پول مشروبش رو حساب کنم خجالت نکشه بی پول نباشه، با اینکه مشروب خودم رو صبح خوردم بذار بذارم پول مشروب اینو بدم. این یعنی گذشت. حالا شما بگید خودخواهی ارزش دارد یا گذشت؟ خب گذشت. پس ببین این مشروب خوره پیش خدا اجر و قربش از این نمازخونی که از ترس جهنم نماز میخونه چی شد؟ بالاتر رفت. پیغمبران نوظهور، کتابتون چیه؟ کتابتونم بیارید برای ما که کتابمون اینا نیست. شما کتابتونم بیارید، ادعای رسالت کنید، ادعای نبوت کنید. چرا خودتون رو به پیغمبر اکرم میبندید؟ چرا خودتون رو به ریش قرآن میبندید؟ چیتون به قرآن مربوطه؟ کدوم منطقتون؟ یه اسلامی درست کنیم که هر غلطی میخوای توش بکن. آره کتابشون دادن سیمی کنن، سیمی بشه میاد. خب پس لا اکراه فی الدین، خواهر و برادر، معنیش این نیستش که به هر راهی دوست داری برو. اینو نفهمیدن آقایون بعضیا. هر کار دوست داری بکن نیست، که بعضی استناد به لا اکراه فی الدین میکنن که بگن خود قرآن گفته هر کار دوست داری بکن. لا اکراه فی الدین، دین اجباری نیست. دین اجباری نیست چرا؟ چون قد تبین الرشد من الغی، چون راه صلاح معلومه. غی یعنی چی؟ غی تجاوز، ستم، فریب، طغیان. راه رشد و نجات و صلاح معلومه، راه تجاوز و فریب و ستم و طغیان و ظلم هم معلومه. لا اکراه فی الدین یعنی مجبورت نمی کنیم، الا باید راه چی رو بری؟ رشد رو بری. نمیخوای بری؟ میخوای از راه غی بری؟ برو به درک، چون درک یعنی جهنم دیگه. برو به درک، برو بیفت تو جهنم دیگه، خودت انتخاب کردی. لا اکراه فی الدین، بله. نه لا اکراه فی الدین، هر کار دلت میخواد بکن، هیچ فرقی نمیکنه. خدا رو صد جور میشه مثلا بندگی کرد. حالا شما با نماز خدا رو از خودتون راضی میکنید، ما با مشروب. شما با انفاق خدا رو از خودتون راضی میکنید، ما با نمیدونم فرض کنید اسراف، با بدیزو به پاش، با تجمل گرایی. شما اونجوری خدا رو از خودتون راضی میکنید، ما اینجوری. این شکلی نیست عالم بابا جون. قد تبین الرشد من الغی، لذا ذیلش هم بخونید. فوا اسفا از این بیچارگانی که به یه تیکه قرآن استناد میکنن، نه به قبلش کار دارن نه به بعدش کار دارن. ها آیه رو تو بافتش ببین دیگه، ظلم به قرآن. این چه جور نگاه کردن به قرآنه؟ فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، حالا این شد راه رشد، داره راه رشد رو توضیح میده. اگه هر کی آمد به اختیار خودش به طاغوت چه کرد؟ کافر شد. و به کی ایمان آورد؟ به الله ایمان آورد. فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها، این کسیه که آمده تمسک جسته به یک دستگیره محکمی که گسست و کنده شدن و شکستنی برای اون نیست. ایمان به الله و کفر به طاغوت، دست گرفتن، گرفتن از دستگیره است که اون دستگیره وثقا، قابل اعتماد است، چون به هیچ وجه نمی شکند. لن فصام لها، گسسته نمی شود. والله سمیع علیم، شما با گفته هاتون و با کردار هاتونه که به این طاغوت کفر می ورزید و به الله ایمان می آرید. گفته هاتون را می شنود، کردارتون را می داند. والله سمیع علیم، الله ولی الذین آمنو، خدا ولی کسانی است که ایمان آوردند به او و کفر ورزیدند. بگید به طاغوت. ایمان به او آوردن تو این سیاق یعنی چی؟ یعنی به شفاعت غیر او دل خوش، به شفاعت بی اذن او دل خوش نکردند و در راستای انفاق و قتال که هدف انبیا بود خود را تعریف کردند. همه اینا تو این سیاق میاد ذیل الله و ولی الذین آمنو میگنجه. الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات، بگید الی النور. خدا کارش اینه اگر شما ایمان بهش آوردی، اون کسانی رو که به او ایمان آوردن ولایت و سرپرستی اونها را قبول میکنه، اونها را از ظلمت ها خارج میکنه، به نور میرسانه. لطفا یادتون بندازید آیاتی از سوره حدید رو، چون این قسمت های سوره بقره خیلی شبیه سوره حدیده. اونجایی که فرمود آمنو و انفقو، آمنو بالله و رسوله و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، ایمان انفاق. فالذین آمنو منکم و انفقو لهم اجر کبیر، کسایی که ایمان و انفاق با هم دارن اجر کبیر میبرن. بعد زیلش اومد گفت ما لکم لا تؤمنون، بعدم فرمود و ما لکم الله تنفقو، یعنی ایمان نمیارید چی بود؟ انفاق نمی کنید. و ما لکم الله تنفقو. اونجا فرمود هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. یعنی تو قرآن این دومین جاییه که حداقل من حضور ذهن دارم که اخراج از ظلمات الى النور کار خداست که ولایت ما را میپذیرد. به چه وسیله ای انجام میشود؟ به وسیله انفاق انجام میشود. یخرجکم من الظلمات الى النور. چرا؟ چون انفاق کارکردش قطع تعلق از دنیاست. کارکرد انفاق در تربیت انسان قطع القه های مادی گرایانه وجود انسانه. ظلمت های وجود ما همون غرق شدن ما در چی هست؟ در مادیات هست. لذا اگر انفاق تونست ما را تربیت کنه از مادیات نجات بده، عملا ما با انفاق از ظلمت ها نجات پیدا می کنیم و به چی می رسیم؟ کی این کار را با ما کرده؟ الله. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا. اما کسانی که به الله کفر بورزن، یعنی یکفر به طاغوت نیستن، یؤمن به طاغوتند و یکفر به کیند؟ به اللهند. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اولیاء اینها میشه طاغوت. طاغوت یعنی طغیان کننده اعظم، طغیانگر. اولیاء اینها میشود طاغوت. خب خدا ولی کسی بشود او را از ظلمت به چی برساند؟ نور. طاغوت ولی کسی بشود چی میشه؟ یخرجهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینا رو میبره طاغوت به جهنم. حالا لا اکراه فی الدین کجاست؟ لا اکراه فی الدین به معنی برو هر کار میخوای بکن نیست، به معنی اینه که رشد و غی معلومه، راه نجات و راه بدبختی معلومه. از اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. حالا به همین مناسبت یه صلوات خط کنید. به همین مناسبت بخورده اینجا هوا گرمه، این پنکه هایی که بود کار میکنن؟ خونکه؟ خب پس من احساس گرما میکنم. آره جمعیت یکم زیاد شده، شما هم پس گرمتونه. یه دوتا پنکه داشتیم، یه پنکه بود، اینو بذارن لاغل اون طرف باد بزنه. آره برای من نه، برای سمت خواهرها که نشستن شاید گرمشون باشه. تا اینجا مطلب روشنه خواهرها برادرها؟ خب بفرمید. بله 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 همین درست. اینجا نذار مصطفی جان، عقب کلاس برای خواهرها. آره اون طرف بزنه، ما نمیخوام. نه نه شما هم خنکید، باز اون عقبتره خنک نیستن. آره یه دونه اونجا اگر لطف کنن یه پریزی گیر بیاد، یه سراحی چیزی که به شما یه پنکه بزنه. آره به این سمت هم بزنه خوبه، باز هوا رو یه خورده حرکت میده. بفرمایید یه بار دیگه بلند. خب خب از همین آیه تا آخر بعد از این علم تر الالذی حاج ابراهیم و 260 فکر کنم باشه، 261 تا 261. خب حالا میاد رو علم تره. علم تره اسلوب چیه؟ استشهاده. خب برای چی میخواد شاهد بیاره؟ حرفی که قبلا گفته چی بوده؟ بازم قبل از اون بازی حرفای دیگه زده، بعد از انفاق اومده رسیده به چی؟ آیت الکرسی و اینکه خدا سرپرست باشد یا کی سرپرست باشد؟ طاغوت. دعوا سر اینه سرپرست کی باشه، تحت ولایت و سرپرستی کی کار کنیم. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. یک کسی بود خدا بهش ملک داده بود، یعنی چی بود؟ فرمان روا بود. خدا بهش ملک داده بود بعد توهم برش داشته بود، با کی داشت محاجه می کرد؟ با ابراهیم. سر کی؟ سر پروردگار. دقت کردی اینی رو که محاجه می کند؟ بله نمروده. محاجه می کند با ابراهیم علیه السلام درباره پروردگارش. چرا؟ چون خدا بهش چی داده؟ ملک داده. یعنی علت این که او به خودش اجازه داده با ابراهیم سر پروردگار محاجه کند، این ملکی بود که خدا بهش داده بود. یعنی چون فرمان روا بود، احساس میکرد همه کار است. آره خودشه، با ابراهیم در افتاده بود سر پروردگار. چی بود جریان محاجه اینا؟ اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. یه تیکه از اون محاجه رو داره برای ما منعکس میکنه. اون وقتی را در نظر بگیرید که ابراهیم علیه السلام به او گفت پروردگار من اونیه که زنده میکند و میمیراند. آقا خدایی که من از او حرف میزنم میگم نماینده او هستم، او مالک حیات و موت همه است. یحیی و یمیت دست اوستا. الله لا اله الا هو الحی القیوم. حیات و موت بقیه هم دست اوست. قال، اون کسی که خدا بهش ملک داده بود داشت محاجه میکرد با ابراهیم علیه السلام، گفت انا احیی و امید، من هم زنده میکنم و میمیرانم. میدید که بالاخره دست خودش رو تو حیات و مرگ قاطی میدید. میگه من هم میتونم مثلا یه محکوم به مرگی را آزاد کنم، یعنی به او چی دادم؟ حیات دادم. میتونم یه آزادی را بکشم، یعنی او را کشتم دیگه، پس من هم احیی و امید دیگه. قال انا احیی و امید، من هم زنده میکنم و میمیرانم. ابراهیم علیه السلام دید نه، این مغزش خیلی فعال نیست. ملک همچین ملک گرفتتش، مغز فعال نیست، باید با زبون خودش باش حرف بزنه. قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خدا که مرتب داره خورشید از کجا در میاره؟ از مشرق در میاره. خب تو هم یه بار از مغرب درش بیار ببینیم که بفهمه اون انا احیی و امیتی که گفت تو منی نه قرون با یحیی و یمیت خدا فرق میکنه. اون یحیی و یمیت خدا مطلقه، صحبت هر مرگ و حیات انسان هاست، نه صحبت دخالت تو در فرایند مرگ و حیاتی که به دست اوست، اونم دخالت محدود و معزون به اذن او، اذن تکوینی او. اگر شما خیال میکنی همه جا صاحب اختیاری که مرگ و حیات یه نمونه شه، خب یه نمونه دیگه‌ش هم جریان طلوع خورشید همیشه از مشرقه، خب این دفعه از مغرب بگو خورشید بیاد. فبهت الذی کفر، این فرد کافر چی شد؟ مبهوت شد. یعنی متوجه شد، با همون مغز ناچیزی هم که داشت فهمید که بابا این اطلاق اداره عالم در دست من نیست. والله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند. قوم ظالم اینجا میشن کیا؟ کسایی که گمان می کنند ولایت مطلق متعلق به خدا نیست و خود را در ولایت چی می بینن؟ سهیم و شریک می دانند، خیال می کنند کار دست خودشونه. اینو ذیل الله ولی الذین آمنوا و بعد والذین کفروا اولیاءهم طاغوت بگیرید. حالا ببین میخوای تحت ولایت کی خودتو تعریف کنی؟ میخوای ذیل ولایت این جور افراد خودتو تعریف کنی که توهم مالکیت عالم را دارن و در حقیقت فاقد اختیار مطلقی در اداره بگید عالمند، میخوای با ولایت اینا زندگی کنی؟ یا میخوای به ولایت الله این زندگی کنی که اگر میگه من تو را به نور میبرم همه کاره عالمه؟ بدون که ولایت غیر الله هر کی که باشد، ولایت رسول، ولایت اهل بیت، ذیل ولایت کی تعریف میشه؟ اون ولایت اللهه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این ذیل ولایت اللهه، این یه خطه. اما اگر شما ولایت غیر الله را خواستی قبول کنی، بدون ارزه ای جز این که همون دوزار نوری رم که داری ازت بگیره و تو را به ظلمت بیشتر، به کشه نداره. اینها این شاهدش، طرف خیال میکنه مالک حیات و ممات آدم هاست. اما وقتی بهش میگن خورشید از این ور در بیار، مبهوت میشه. میخوای با ولایت اینا زندگی کنی؟ او کلذی مر على قریت و هی خاویت على عروشها. یه مثال دیگه میخواد بزنه. این مثال رو برای چی میخواد بزنه؟ مثال قبلی رو برای چی زد؟ طرف ادعای چی داشت؟ انا احیی و امید. خدا چی فرموده بود؟ کی احیی و امید؟ خدا احیی و امید که اثبات ولایت برای الله بکند. تو که اینی که میگفت انا احیی و امید، اصطلاحا این میخواست بشه یکی از اونایی که گشوه و اندهو به غیر اذن خدا، این ارزه داشت؟ جواب نداشت. پس کی فقط یحیی و یمیت؟ الله. هیچ کی دیگه در دایره ولایت او نمی گنجه مگر به اذن خود او. او میبره به سوی نور. گرفتید؟ حالا یه مثال دیگه میزنه، میگه یه مثال دیگه برات بزنم بفهمی کی زنده میکنه. صحبت از یحیی و یمیت مگه نبود؟ یحیی و یمیت، انا احیی و امید. حالا اینا او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. اون کسی را به یاد بیارید که از کنار یک آبادی گذشت، اون آبادی خاویتون فرو ریخته بود، علی عروشها رو سقفش، یعنی چی؟ ویران شده بود، خانه ها ویران شده بود تو اون قریه. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. خدا چجوری میخواد اینا رو بعد از مرگشون چکار کنه؟ زنده بکنه. احیاء بعد از مرگه که پشتوانه باور به چیست؟ معاد. باور به معادی که ما اون رو یکی از پشتوانه های یا ایها الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم دانستیم. من فقط میخوام با یه اشاره هایی به شماها این نکته رو بدم که این بحثایی که الان توشیم همه نقش پشتوانه دارد برای همون یا ایها الذین آمنوا انفقوا. همین دارم این توجه را به شما مرتب میدم که بدونید این بحثا داره از اطلاق ولایت الله، از آمدن روز قیامت، شفیع نبودن غیر خدا در روز قیامت، همه کار به دست خداست ولا غیر، داره از اینا صحبت میکنه. تو این فضاست. کلیتشو الان بدونید کافیه، جمع‌بندیش مال بعده. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. چجور میخواد خدا این قریه ویران شده ای که مردمش مردند را بعد از اینکه اینا مردن چجوری میخواد زنده کنه؟ آخه چطور میشه؟ انا از رو استبعاد گفت. آخه چطور ممکنه؟ سلام علیکم. فاماته الله مئت عام. خدا او را میراند 100 سال. چه کارهایی خدا کرد؟ چجوری میخواد تو ذهنش با خودش گفته چجوری خدا میخواد اینا رو زنده کنه؟ خدا گفت حالا مت بمیر. مرد 100 سال. اماته الله 100 عام ثم بعثه. سپس او را زنده کرد بعد 100 سال. قال کم لبثه. چقدر توقف کردی؟ اون خیال میکرد چرت زده، آخه خیال میکرد خوابیده. چقدر توقف کردی؟ قال لبثه یوما او بعض یوم. یه روز یا بخشی از یه روز. بیشتر از یه روز نخوابیدم دیگه، یا یه روز یا کمتر از یه روز. یه احساس میکرد که یکم بدنش مثلا خسته است، حتما یه روز شده دیگه. یه لبثت یوما و بعض یوم. قال بل لبثت 100 عام. 100 سال توقف کردی اینجا. 100 سال. فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه و انظر الى حمارك ولنجعلك آیه للناس. حالا نگاه کن، غیر از اینکه حالا داره شاهد براش میاره، دو تا چیز عجیب بهش نشون میده. میگه اولا نگاه کن، اول طعام و شراب رو میگه، چون گفت 100 سال. برای که تعجبش بیشتر بشه یه نگاه به غذات بنداز، به شرابت بنداز، میونه اه نون بنیر هم سر جاشه، تازه آبم هم که سر جاشه گوارا. خب نون و آبم که گواراست، تو هم میگی 100 سال خوابیدم. میگه من بوله لا حماره. این ورم یه نگاه بنداز الاغ تو ببین، نگاه به الاغ کردی پوسیده، الاغه مرده، استخون شده، استخوناش ریخته، هیچی اسکلت ناچیزی از این الاغ باقی مونده. ولنجعلک آیه للناس. چرا این کارو با من کردی؟ اهدافی داشتم یکیش این بود که تو را آیه‌ای قرار بدهم برای مردم. اهداف دیگری هم بوده از جمله برای خودش، حالا اون خدا اونا رو اشاره نکرده. اهدافی داشتم، یکیش این بود که تو را آیه‌ای قرار بدهیم برای مردم. چجوری ما رو میخوای آیه قرار بدی؟ وانظر الى العظام کیف ننشزها، نگاه کن به این استخونایی که ریخته بغل دست از این الاغ، ببین چجوری سر همش میکنیم. وانظر الى العظام کیف ننشزها، نگاه کرد دیدین استخونا سر هم شد، اسکلت کامل شد. ثم نکسوها لحما، بعد نگاه کرد دید از همین خاکای اطراف گوشت تن الاغ هم چی شد؟ جمع شد و الاغ زنده شد و پاشد. فلما تبین له، وقتی براش معلوم شد که گفته بود انا یحیی هذه الله و بعد موتها، فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، میدونم که خدا بر همه چیز قدرت داره. من نمیدانم خدا چی جوری باید به ما حالی میکرد که در قیامت مردگان را جسمشون را میخواد چیکار کنه؟ زنده کنه. چی جوری باید به ما حالی میکرد که ما یک انقلتی براش نیاریم؟ برای من حل نمیشه اینایی که ادعای فلسفه میکنند و منکر جسمانی بودن معاد میشن، حل نمیشه که اینا چجور میخوان این آیات رو توجیه بکنن. نه یک جا و دو جا، بارها استخوان را پورت کرد ریخ زمین، گفت کی میخواد زنده کنه این رو؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره، همونی که بار اول درستش کرد. هیچ وقت خدا نگفته ای بابا ما که اینو نمیخوایم زنده کنیم، تو فلسفه نخوندی؟ هر پیغمبری هم خواسته به خدا یه خدای نمیدونم چیکار میخوای بکنی، مثلا الاغش رو درست کرده. خود یه بار به این این که پیغمبر بود دیگه، بهش میگفتی بابا جون مگه ما قراره این جسما رو زنده کنیم؟ هی میگی چجور، روحشون منظور ماست. و برای چی اینطوری مثال میزنی برای این پیغمبر؟ چرا اینجا نشونش میدی که این الاغ چطور زنده شد؟ بابا به صریح قرآن اعتنا کنیم، اعتقاد کنیم، داشته باشیم. فلسفه هم میخونی بخون، اشکال نداره. اگر جایی فلسفه قدش نرسید به قرآن، لازم نیست قرآن را توجیه یا انکار بکنیم. بابا با فلسفه تا اینجا رو اومده دیگه، بیش از این استدلال نتونستم بکنم، تا این حدش تونستم استدلال کنم. اما آیا میتونی استدلال بر نفی مواد جسمانی بیاری؟ قطعا نمیتونی. شما میتونی بگی من نتونستم اثبات کنم، نمیتونی بگی نفیش کردم، نفیش را اثبات کردم. پس بی خود ادعا نکنید دیگه. آقا بگی ما نرسیدیم ولی قرآن میگه. چون اینکه بسیاری از فلاسفه منصف همینه میگن، میگن آقا ما با فلسفه به اثبات مواد جسمانی نرسیدیم ولی چون قرآن میگه تسلیمیم، قبول داریم، روشنه. ما در فلسفه دلیلی بر خلاف اونچه که قرآن گفته که نداریم که، بله دلیل بر اثباتش پیدا نکردم. پس ببینید خدا این بنده خودش را که حالا گفته میشه حضرت عزیر علیه السلام، این بنده خود را 100 سال میمیراند، بعد 100 سال آیه عجیب به اون نشون میده، میبینه قضا و شراب او، نوشیدنی او تر و تازه و سالم باقی مونده، اما الاغش مرده و استخوان شده و پوسیده فرو ریخته. بعد میگه حالا نگاش کن، تو را آیه میخوام قرار بدم، نگاش کن. این الاغ رو سرپا میکنه، الاغ درست میشه و بلند میشه و اینم سوارش میشه و میره، ولی دیگه میره به سوی مردمی که 100 سال پیش از اونها بگید هجرت کرده و فاصله گرفته، که میشه آیه برای مردم، نشانه برای مردم. بله من پیغمبر 100 سال قبلم، اینجوری بود جریان ما. خب دیگه چی؟ و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، ببین همه رو احیاء ها، از اون جایی که الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، که ابراهیم علیه السلام به او چی گفت؟ از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. برای رد حرف او گفت یأتی بالشمس من ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ولی اصل مطلب چی بود؟ یحیی و یمیت بود. تو این جریان کالذی مر علی قریه هم باز اصل مطلب چیه؟ احیاء موتا. باز تو جریان ابراهیم علیه السلام هم اینه، کل این احیاء موتاها معادن دیگه، معادن، منتها معادن با اون روی کردی که ما توش بودیم، ما بافت کلامو گم نکردیم. انفقو من قبل ان یأتی یومون لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. اون لا شفاعه را با آیت الکرسی توضیح داد، اون یومون هم داره با اینا توضیح میده. اون روزی، اون روزی که قراره بیاد، اون روز ثابته ها، شک توش نکنید. این مثال، این مثال، این مثال، این مثال سومه. و اذ قال ابراهیم و رب، اون وقتی را به یاد بیارید که ابراهیم علیه السلام گفت پروردگارا ارنی کیف تحیی الموتا، نشون من بده ببینم مرده ها را چجور زنده میکنی. قال اولم تؤمن، ابراهیم تو هم ایمان نداری؟ تو هم باور نداری؟ قال بلا، نه بابا چرا؟ جسارت نشه؟ نه که من ایمان نداشته باشم، ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام این دلم هم که قرص بشه، خیالم راحت بشه، دیگه اصلا آب تو دلم تکون نخوره، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب میخوام. قال فخذ اربعه من الطیر، چهار تا پرنده بگیر، فصرهن الیک، اون چهار تا پرنده را به خودت عادت بده. سرهن الیک اصطلاح امروز میگه جلدشون کن، به خودت عادت بده. چهار تا پرنده گرفت، نقل اینه که طاووس، خروس، بگید کلاغ، کبوتر. چهار تا پرنده گرفت، قرار بود که اینا رو عادت بده به خودش. چرا؟ که بشناسه قشنگ پرنده هاشو. آدم وقتی با یه پرنده خو میگیره، اون پرنده با آدم، آدم با اون، دیگه اونو میشناسه. اونایی که مثلا کبوتر بازن، کفتر بازن، اونا میدونن دیگه هزار تام کفتر تو هم قاطی بشه، کفتر خودشو باز میشناسه، کفتر اونو میشناسه، اونم اینو میشناسه، این کفتر خودمه. سرهن الگ، یعنی قشنگ خوب بگیر، خیالت راحت بشه که پرنده های خودت کیا هستن. شناختیشون؟ آره شناختمشون. حالا بکششون، تیکی تیکشون کن، قرقاتیشون کن، بعد برون سر کوها تقسیمشون کن. تو مجعل علا کل جبل منهن جزعا، برو یه مختصری از ترکیب کلاغ، کبوتر، خروس، طاووس بذار سر این کوه، یه مختصری بذار سر اون کوه، یه مقدار سر اون کوه، پخشش کن، برو پخشش کن رو کوها، دشت و دمن و بیابون، برو پخششون کن. پخش کردی؟ حالا بیا خونتون. ثم ادعهن، حالا صداشون کن، بالاخره جلدت هم دیگه، با یه صدای اینا رو دعوت میکردی، صداشون کن. صدا میکنه، یعتینک سعیا، جمع میشن دو مرتبه، همون پرنده ها درست میشه، میان پیشت، بفهمی اینا همونان، نگی خدای طاووس دیگه فرستاده. دید ابراهیم هم چه یکم وسواس تو دلش هر روز باقی، نگی وردای طاووس دیگه فرستاده، یه کبوتر دیگه است، یه خروس دیگه است، همونایی که جلد خودت بودن برگردن. خوبه؟ یعتینک سعیا وعلم ان الله عزیز حکیم، و بدان که خدا شکست ناپذیر حکیم است. در واقع ابراهیم علیه السلام با این مقدمه سرهن الک دیگه جای شک و تردیدی براش باقی نمیمونه که همون پرنده هایی که تکه تکه کرده بود و اونها را تو عالم، تو کوها، رو کوها پخش کرده بود، همونها را خدا مجددن جمع کرد و حیات بخشید و به سوی او برشون گردوند. خب دیگه این مثال واضح‌تر از این برای معاد جسمانی. خب تا اینجا ما آمدیم که از آیه 3 خط کنید. این پرانتز الله لا اله الا از اول آیه الکرسی، یعنی از آیه چند دقیقاً؟ از 255 تا 261 این پرانتز اینجا بسته میشه. تو این پرانتز چی ثابت شد؟ تو این پرانتز ثابت شد که جز خدا اراده مطلقی در عالم نیست، پس شفیعی در عالم بجز اذن او و بجز اراده او وجود ندارد، پس راه نجاتی جز در ولایت مطلق او وجود ندارد. و از همونجا بحث و گریز زد به این که اون روزی هم که خدا شما رو ترسون که اون روز پیش رو هست، قطعاً به دلایل متعدد و به دلیل قدرت مطلق خدا بر احیاء مردگان اون روز هم در دایره قدرت خدا بگید هست. پس یا ایها الذین آمنوا انفقوا من قبل انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه. این مثل الذینی که ذیل یا ایها الذین آمنوا انفقوه بعد از این در واقع بحث میانی آمد، مثل این میمونه. تمام آیه 255 تا 260 تمام آیه 255 تا 260 همه ذیل یا ایها الذین آمنوا و متصل به اون هستند. ما هنوز از بحث انفاق خارج نشدیم. انشاءالله جلسه آینده اگر خدا حیاتی بده در خدمت قرآن خواهیم بود تا دیگه بحثای انفاق رو دنبال بکنیم. ببینید آیه 261، 262، 263، 264، 265، 66، 267، 68، 69، 270، 271، 272، 273، 274، همینجور برو تا 274 کلش انفاقه، کلش بحثای انفاقه. بعد از 275 بحث اکل ربا، حرمت ربا رو مطرح میکنه تا آیه بله بگید بگم تا آیه 281. بعد در 282 دین رو و قرض الحسنه را مطرح میکنه تا میاد میرسه به آیه بله 284 که برسیم به خاتمه سوره آمن الرسول. یعنی دیگه ما بحثای بعدیمون سوره کلن انفاق، ربا، قرض و اینا هست، یعنی بحثای اقتصادیه انشاءالله. صلواتی ختم بفرمایید.